نوار شماره 4، کتاب چگونه بر فشار روحی غلبه کنیم، نویسنده ورا پیفر، مترجم وفا نوبخت فر، صفحه 97. آنها که از پشت خنجر می‌زنند، غیبت‌گوها، افرادی هستند که عقده حقارت دارند و اوقاتی که واقعا دلشان می‌خواهد بگویند نه، می‌گویند آری. این دسته از افراد وقتی که با کسی اختلاف عقیده دارند، مخصوصا اگر شخص مورد نظر مقام بالاتری هم داشته باشد، قادر نیستند که نظر واقعی خودشان را بیان کنند. بنابراین تا زمانی که آن شخص حضور داشته باشد، مثل حلوا شیرین می شوند و به محض آنکه اتاق را ترک کند، شروع به انتقاد کردن نموده یا افترا می بندند. غیبت‌گوها هر جا می روند استرس ایجاد می کنند، چون حتی اگر انتقادشان از دیگران هم قابل قبول باشد، بالاخره همگان از سخنان تکراری، تند و طولانی آنها که هیچ وقت عمل سازنده‌ای را هم به دنبال ندارد، خسته شده و به تنگ می آیند. این عمل آنها همچنین موجب می شود دیگران در بمانند و بترسند که غیبت‌گوها پشت سر خود آنها چه چیزهایی ممکن است بگویند. راه حل‌ها برای غیبت‌گو: مشخصاً روشن کنید که علاقه‌ای به شنیدن غیبت ندارید. اگر این مسئله را به صراحت بیان نکنید، او ممکن است فکر کند که موافقش هستید. نگران این نباشید که غیبت‌گو دشمن شما خواهد شد. احتمالاً او از همین حالا هم دشمن شما است. برای غیبت‌گو مشخص کنید که اگر قرار است امور در جهت بهتر شدن تغییر کند، میبایست شکایت را پیش فرد مربوطه برد. اگر غیبت‌گو به تقاضای شما مبنی بر پایان دادن انتقاد از دیگران اهمیتی نمی‌دهد، اتاق را ترک کنید. شما این حق را دارید که از صحنه دور شوید. اگر پشت سر شما غیبت می‌کنند، نگذارید این کار ادامه پیدا کند. هر آنچه راجع به شما گفته شده است، به دقت بررسی کنید. به فردی که اظهارات غیبت‌گو را برایتان بازگو کرده است، بگویید که در این خصوص با خود غیبت‌گو صحبت خواهید کرد. اگر دیگران بدانند که شما دنباله هر غیبت را می‌گیرید، معمولاً این کار را متوقف خواهند ساخت. صفحه 99، از زیر کار در روها، تفر روها. از زیر کار در روها خدای عذر و بهانه هستند. هر وقت لازم است کاری انجام شود یا به کمکی احتیاج باشد، ناگهان بیادشان می آید که با دندان پزشک قرار دارند، یا سرشان درد می گیرد، یا می گویند یکی از آن دردها و عارضه های قدیمی دوباره به سراغشان آمده است. آنها احساس می کنند یا تظاهر می کنند که از شدت فشار کاری بیچاره شدند، در حالی که همزمان با آنها دیگران دو برابر کار می کنند. برای از زیر کار در روها بسیار ساده است که حتی به کارهایی که محتاج جنباندن انگشتی هم باشد نبگویند. آنها مثل بچه های لوس رفتار می کنند و در واقع در زمان کودکی اغلب ناز پرورده بودند. آنها متظاهر هستند و از نیازهای دیگران بیخبر می باشند. اگر مجبور باشید با فردی از زیر کار در رو کار کنید، یا اینکه یکی از اعضای خانواده تان همکاری لازم را نداشته باشد، احتمالاً پس از مدتی احساس خواهید کرد ارزشی ندارید، چون این شما اید که بیشتر کارها را انجام می دهید، ولی از زیر کار در روها بیشترین شکایت را از حجم وحشتناک کارها می کنند. اگر رئیستان دارای چنین خصوصیتی باشد، شما همه کارها را انجام خواهید داد، ولی کل اعتبار از آن خود او خواهد بود و حتی بعضی اوقات او زحمت قدر شناسی از کارهایتان را هم در هنگام تکمیل پروژه ها به خود نخواهد داد. راه حل ها: به دقت بیندیشید تا دریابید که آیا احساس رنجش شما از شخص از زیر کار در رو قابل قبول است؟ آیا آن شخص در مقایسه با شما حقیقتاً به اندازه کافی کار نمی کند؟ یا آنکه برای کمک نکردن بیشتر دلایلی واقعی دارد؟ با او به طور خصوصی به گفتگو بنشینید. اگر فکر می کنید که شخص از زیر کار در رو همکاری لازم را ندارد، با وی صحبت کرده و ببینید که برای عدم تمایلش به کار کردن چه دلایلی را ارائه می دهد که شما از آنها بی خبرید. امکان دارد قضیه چیزی به جز تنبلی باشد. وضعیتتان را به شیوه ای مثبت و سازنده شرح دهید. به طور خلاصه توضیح دهید که چگونه عدم همکاری شخص از زیر کار در رو بر روی شما تأثیر می گذارد. اگر بتوانید قضیه را با آرامش مطرح کنید، نتایج بهتری خواهید گرفت. برای توافق پیدا کردن با یکدیگر گفتگو کنید. به وضوح شرح دهید که جهت بهبود شرایط از شخص از زیر کار در رو چه انتظاراتی دارید. صحبت کنید و بر سر برنامه جدید همکاری با یکدیگر به توافق برسید. احتمال دارد مجبور شوید کمی از مواضعتان کوتاه بیایید و مصالحه کنید، ولی به یاد داشته باشید که هر نوع بهبودی در شرایط خبر خوشی است. همیشه می توانید دوباره به توافق دیگری برسید. نالگرها. بعضی ها عادت دارند دائما از غم و غصه هایشان صحبت کنند. اکثر ما و دیگران طبق عادت در ابتدا با دلسوزی به این افراد گوش فرا می دهیم. اگر آنها زندگی سختی داشتند، معمولا حاضریم که برای مدت طولانی شنونده باشیم یا حتی داستان مشابهی را به دفعات گوش دهیم و سعی کنیم پیشنهادات سازنده‌ای را در خصوص بهبود شرایط آنها ارائه دهیم. ولی دیر یا زود زمانی فرا خواهد رسید که از دست ناله‌های بی‌امان آنها آشفته خواهید شد. علامت مشخص آن است که هرگز کوچکترین توجهی به پیشنهادات سودمند شما ندارند. گویی آن که اصلا صحبت هم نکرده اید. به نظر می آید آنها تنها نیاز به کسی دارند تا چرندیات احساسی خود را بر سرش خالی کنند. بدون آن که حتی در نظر بگیرند که چه کاری را می توانند برای حل مشکلاتشان انجام دهند. راه حل ها. بعضی از این افراد آماده هستند که در هر زمانی از شب یا روز به خانه تان آمده یا به شما تلفن کنند. و اگر شما کوچکترین شکایتی از این اوضاع داشته باشید، آنها حتی قادرند با گفتن جملاتی از قبیل خب، تو هم مثل بقیه هستی، برایت مهم نیست، باعث شوند که احساس گناه کنید. شما هم که البته دلتان نمیخواهد مثل دیگران بیتوجهی کنید، پس همچنان گوش فرا خواهید داد. راه حل‌ها. زمان گوش دادن به حرفهایشان را محدود کنید. اگر به طور کلی از آن شخص خوشتان می آید، قبل از آن که شروع به سخنرانی کند، به وضوح برایش بگویید که برای گوش کردن به حرفهایش وقت محدودی دارید. اگر آن شخص را حتی دوست هم ندارید، هیچ اجباری به گوش کردن ندارید. نگذارید که دیگران شما را به جای سطل آشغال مهملات احساسی خود فرض کنند. دریابید که با گوش دادن به حرفهایشان هیچ کمکی به آنها نخواهید کرد. بعضی از مردم گمان می کنند که اگر به دیگران اجازه دهند مشکلی را بارها و بارها مرور نمایند، موجب خواهند شد که آنان تسکین بیابند. ولی همیشه این روند اتفاق نمی افتد. درست برعکس، مرور بی اندازه یک مشکل موجب تشدید و تقویت آن خواهد شد. چون این اشخاصی به حالتهای هیستریک دچار می شوند، زیرا که مشکل از حد خود فراتر رفته و رشد می کند. شما نه تنها با گوش دادنهای مکرر خود هیچ کمکی نخواهید کرد، بلکه مانع خواهید شد تا آن شخص اقدامی سازنده را در رابطه با حل مشکل خود در پیش گیرد. محکم باشید. زمانی که از او می‌خواهید بس کند، او شما را متهم به بی‌توجهی نماید، با او موافقت کنید. ولی پافشاری نمایید، بگویید دیگر به حرف‌هایش گوش نخواهید داد، مگر آنکه او اقدامات مثبتی را در پیش بگیرد. شما می‌توانید چیزی در این ردیف بگویید: متاسفم که به نظرت بی‌توجهی کردم، ولی دلم نمی‌خواهد که این قصه را باز هم برایم تعریف کنی. هیچ چیز بهتر نخواهد شد، مگر اون که کاری در رابطه با آن انجام دهی. صفحه 103، فصل 15، خشم را به صورت سازنده مورد استفاده قرار دهید. اگر قرار بود که 100 نفر بپرسید کدام یک از احساساتشان را کمتر از بقیه دوست دارند، می دیدید که در این لیست خشم بالاترین مقام را به خود اختصاص می دهد. خشمگین شدن با دیگران در رابطه است و در اثر آنچه که دیگران می گویند و انجام می دهند یا نمی گویند و انجام نمی دهند ایجاد می شود. خشم را می توان به سادگی در راننده ها مشاهده کرد. بعضی از رانندگان که به راحتی در درون اتومبیل خود نشستند، چنانچه کسی در اتوبان راهشان را بریده و یا اشتباهات دیگری را در رانندگی مرتکب شود، مانع از بروز خشم خود نمی شوند. شما می بینید که این رانندگان خشمگین فریاد می کشند، ایما و اشاره می کنند، گستاخانه علامت هایی می دهند و غالباً متجاوزانه رانندگی می کنند. مشاهده آنها می تواند ترسناک باشد، چون می بینند که از خود بی خود شده و کنترل خود را در اختیار ندارند. در نتیجه به نظر می آید برایشان مهم نیست که چه کاری انجام می دهند. دیدن این که مردم به خشم خود چنین میدان عمل مخربانه ای را می دهند به واقع می تواند موجب شود که خشم احساس بسیار ناخوشایندی به نظر آید. ولی چنانچه خشم به شیوه سازنده‌ای مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به خوبی در خدمت من باشد. چرا تمایل داریم نسبت به خشم من بی توجهی نشان دهیم و تمامی تلاش من را به کار گیریم تا آن را نادیده انگاریم؟ دلایل زیادی برای سرکوب خشم وجود دارد. یکی از دلایل این است که بروز خشم کاری زشت و ناپسند به حساب می آید. بنابراین رفتار شایسته ما را ملزم می سازد که وانمود کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده است، حال هرچقدر هم مورد بیتوجهی قرار گرفته باشیم. ریشه عادت سرکوب خشم را می توان در دوران کودکی بازجست. بزرگ شدن در خانواده ای را در نظر بگیرید که یکی از هر دو والدین یا هر دو بد اخلاق هستند. تماس با شخص عصبانی تا حد زیادی ترسناک است و ترسیدن مکرر موجب عصبانیت شما می شود. ولی شما ناچارید خشمتان را سرکوب کنید، چون نمی توانید آن را نشان دهید. چرا که اگر بروزش دهید موجب عصبانیت والدینتان می شود و آنها از شما قوی تر هستند و در نتیجه می توانند با شما برخورد بدی داشته باشند و زندگی شما را با این رفتار بد تحت تأثیر قرار دهند. همچنین اگر در دوران کودکی در دفعات مکرر مورد انتقاد قرار گرفته و یا تهدید شده باشید، امکان دارد که تمایل به سرکوب خشمتان پیدا کنید، چرا که این بدرفتاری ها موجب از میان رفتن اعتماد به نفس می شود. اگر چنین وضعی را در خانه یا مدرسه با همکلاسی ها و یا معلمان زورگو تجربه کرده باشید، احتمالاً اگرچه از سرکوب های پیاپی بسیار عصبانی می شوید، ولی در این حال اعتماد به نفس لازم را برای بروز خشمتان ندارید و در نتیجه ناامید و افسرده می شوید. اگر خشم را به شکلی سازنده مورد استفاده قرار دهیم، می تواند احساس ارزشمندی باشد که کمک به حل مشکلات بنماید. احساس رنجش اولین زنگ خطر است که به ما گوشزد می نماید اوضاع و شرایط محتاج توجه و دقت ماست. فرض کنید در محیط کاری رئیستان تمایل دارد هر وقت که آماده می شوید تا به خانه بروید به شما کارهای اضافه ارجاع کند. ممکن است دفعه اول که این امر اتفاق می افتد اگرچه کار حقیقتاً فوری باشد احساس بدی نداشته باشید، ولی پس از چند بار دیگر به احتمال بسیار زیاد عصبانی یا ناراحت خواهید شد. در اینجاست که خیلی ها مرتکب اشتباه شده و چیزی به رئیس خود نمی گویند، ولی در عوض در تمام اداره چرخیده و از این بابت نزد همه دوستان و همکاران شکایت می کنید. تنها کسی که هرگز این شکایت را نمی شنود، در واقع تنها کسی است که می تواند در این رابطه کاری انجام دهد، یعنی خود رئیستان. این بهترین مثال برای توضیح استفاده مخربانه از خشم است. هر وقت چیزی ناراحتتان کرد، زمان آن فرا رسیده است که با موضوع برخورد کنید. در مراحل اولیه ناراحتی و رنجش، کنترل اوضاع هنوز در اختیار شما است، چون احساس خشم هنوز جزئی است. این بدان معنی است که هنوز غرق در احساسات نشده اید و می توانید به وضوح فکر کرده و مؤدبانه صحبت کنید. در مثال بالا چنانچه در برابر احساس ناراحتی و رنجش خود برخوردی سازنده اعمال کنید، می توانید با رئیستان صحبت کرده و توضیح دهید که اگر کار فوری پیش آید ناراحت نمی شوید که گاه به گاه اضافه کاری انجام دهید، ولی به نظر می آید که این وضعیت رفته رفته عادی می شود. آیا او می تواند راه حلی پیشنهاد کند؟ شاید در زمانی که فشار کاری شدید است یک کارمند پاره وقت بتواند کمکی باشد. لازم نیست که خشم روی هم انباشته شود تا در نهایت انفجار عظیمی را تشکیل دهد. اگر خشم را به گونه سازنده بروز ندهید روی هم جمع می شود، در نتیجه یا موقعی که اصلا مناسب نیست منفجر می شوید و یا آنکه در درون خودخوری کرده و مریض و افسرده می گردید. خشم انباشته شده نیروی شگفتی است و می بایست تا وقتی که هنوز قابل کنترل است آن را جدی گرفت. در غیر این صورت کنترل و اختیار از دستتان خارج شده و در مسیری می افتید که چندان دلپسندتان نیست. نوع دیگر خشم از ناامیدی ناشی می شود. مواقعی وجود دارد که مدت زیادی با مسئله کلنجار رفته اید و حقیقتاً از دست آن به تنگ آمده اید، یا آنکه مجبورید روزانه با شرایطی سر و کار داشته باشید که خشمگینتان می کند، ولی به راستی نمی توانید کاری در این رابطه انجام دهید. در چنین شرایطی آرامش یافتن و یا مثبت بودن می تواند خیلی سخت باشد، زیرا زمانی که سعی دارید استراحت کنید ذهنتان راجع به مشکل مشغول می شود و با تداخل مداوم این احساسات آرامش یافتن امری غیر ممکن می شود. اگر با شرایط یا فردی کلنجار می روید که عصبانیتان می کند، امکان دارد استفاده از شیوه های زیر مفید واقع شود. استفاده از شیوه اتاق خشم می تواند شما را قادر سازد که ابتدا خشم و نفرت انباشته شده را رها سازید تا که راه برای گفتگوی منطقی بعدی باز شود. حتی اگر در حال حاضر امر به خصوصی ناراحتتان نمی کند، تمرین زیر را انجام دهید. امکان دارد که بعدها به دردتان بخورد. در وضعیت راحتی قرار بگیرید. چشمهایتان را ببندید و به شرایط یا شخصی فکر کنید که خشمگینتان می کند. حال اتاق بزرگی را در نظر بگیرید که قفسه ها و میزهای متعددی در آن قرار دارد. به هر طرف نگاه می کنید، انبوهی از ظرف و لیوان و مجسمه های آجر چینی قرار دارد. دور تا دور اتاق بچرخید و با نظم و ترتیب همه چیز را خرد و خاکشیر کنید. یک دسته ظرف بردارید و به روی زمین پرت کنید. لیوانها را به دیوار بکوبید. میز را برگردانید و اگر دلتان خواست می توانید در نظر بگیرید که این کار را با یک چماق بزرگ چوبی انجام می دهید. زمانی دست از این کار بکشید که تمام و کمال و موجودی های اتاق را از بین برده باشید. حال ببینید چه احساسی دارید. قاعدتاً باید پس از انجام این تمرین احساس آسودگی بنمایید، مخصوصاً اگر در حال حاضر با شرایطی در زندگیتان روبرو باشید که مدت هاست خشمتان را برانگیخته است. اگر می خواهید خشمتان را به شکل سازنده‌ای مورد استفاده قرار دهید، می بایست قوانین و اصولی را رعایت کنید. 1. اگر خیلی عصبانی هستید، هیچ نگویید تا آرام شوید. اگر آرام بمانید، بیشتر احتمال دارد جدی گرفته شوید. با رفتار خود به شخص متقابل این امتیاز را ندهید که بتواند نظرتان را تحت عنوان غیر منطقی یا هیستریک مردود بشمارد. این امر تنها شما را عصبانی تر می کند و با شرکت کردن در یک مسابقه فریادزنی مشکلات را حل نخواهید کرد. 2. با خودتان رو راست باشید. آیا حقیقتاً چیزی که فرد متقابل گفته یا انجام داده موجب ناراحتیتان گردیده است یا آنکه خشمتان از جای دیگری ناشی می شود؟ شاید چیزی در محیط کار عصبانیتان کرده است و شما آن را بر سر خانوادهتان خالی می کنید. مطمئن شوید که با گمان و تردیدی اشتباه خشمتان را متوجه شخص دیگری نکرده اید. 3. با فرد مقابل در خلوت گفتگو کنید. شاید دلتان بخواهد در جمع بر او بتازید تا آنکه بیشترین حد اهانت را بر وی روا دارید. ولی این کار تنها موجب خواهد شد که خودتان بد جلوه کنید. بگذاریم از اینکه احتمالاً سبب خواهید شد تا طرف مقابل در مواضع خود استوارتر شود، که این امر نه تنها مشکل شما را حل نخواهد کرد، بلکه راه را برای شما دشوارتر خواهد نمود. 4. قبل از آنکه با دیگری در خلوت گفتگو کنید، برای خودتان به روشنی مشخص کنید که خواسته هایتان از این صحبت چیست؟ چه نتیجه ای برایتان رضایت بخش خواهد بود؟ در صورتی که شرایط مشابهی در آینده ایجاد شود، توقعات شما از رفتار طرف مقابل چیست؟ اهدافتان را روشن کنید، زیرا در هنگام صحبت خصوصی نباید به دنبال کلمات بگردید. 5. با طرف مقابل در خصوص نحوه عمل کرد، در هنگام بروز احتمالی شرایط مشابهی در آینده به توافق برسید. این امر به آن مفهوم است که هر دوی شما برای مقابله با وقایع آینده به مراتب آماده تر خواهید بود. 6. آماده باشید که معقولانه امتیازاتی را واگذار کنید. به عنوان مثال، اگر طرف مقابل احساس کند که از این مذاکره بازنده بیرون آمده است، احتمال آنکه به توافقنامه وفادار باقی بماند کم خواهد بود. بهتر است که هر دو احساس کنید که معامله عادلانه ای را انجام داده اید و در این میان کسی احساس نارضایتی نمی کند. 7. تنها وقتی که موارد 1 تا 6 جوابگو نبودند فریاد بکشید. صفحه 109، فصل 16. چگونه درباره مسائلی صحبت کنیم که ترجیح می دادیم از آنها دوری نماییم؟ اموری که از صحبت کردن در خصوصشان دوری می کنیم بدون تردید موجب ایجاد استرس می شوند. دلیل آن که خود را از این مطالب کنار می کشیم این است که آنها باعث ناراحتی یا عصبانیت ما می شوند و فکر اینکه با شخص دیگری به این موضوعات بپردازیم موجبات ترس و سرافکندگی ما را فراهم می آورند. اختلافات حل نشده همانند دری با دو قفل هستند. پشت در آرامش قرار دارد، ولی در به وسیله دو قفل به محکمی بسته شده است. یکی از این قفل‌ها احساس شما در خصوص علت اصلی اختلاف است. برای مثال، شخصی بدون مشورت با شما تصمیمی بگیرد که به شما مربوط می شود. قفل دیگر احساس شما در خصوص بحث و گفتگو با فردی است که در وهله اول موجب ایجاد اختلاف گردیده است. با حل نکردن اختلافات شما نه تنها خود را در معرض فشار دو برابر استرس قرار می دهید، بلکه اجازه می دهید طرف مقابل مجدداً به همان شکل گذشته با شما رفتار کند. دفعه اول زمان سپری شده است که شما در طی آن هیچ شکایتی هم نکردید. بعضی اوقات ما خواسته های من را بر زبان نمی آوریم، چون احساس می کنیم که اصلا نمی باید چنین خواسته ای داشته باشیم. اگر بالاخره تقاضای من را مطرح کنیم و به آن دست پیدا کنیم خوشحال می شویم، ولی کمی هم احساس گناه می کنیم، زیرا بر این تصوریم که موجبات زحمت دیگران را فراهم کردیم. همین فرار و گریز در بیان خواسته های من است که باعث می شود تمام احساس من را فرو بخوریم و مدام یک قضیه را در ذهن من بچرخانیم، بی آنکه به صراحت تقاضای من را عنوان کنیم و هنگامی که دیگران نمی فهمند از آنها چه توقعی داریم احساس خشم کنیم. اختلافات حل نشده منشأ مهم ایجاد استرس هستند. پس بگذارید با هم نگاهی بیافکنیم به اینکه چگونه میتوان به گونه‌ای سازنده با آن برخورد نمود. صفحه 110، چگونه بدون آنکه احساس گناه کنیم نبگوییم. شرایط زیر را در نظر بگیرید. هفته کاری خسته کننده ای را پشت سر گذارده اید و وقتی که غروب جمعه فرا می‌رسد احساس خستگی شدیدی می‌کنید. قرار است پدر و مادرتان روز یک شنبه به دیدنتان بیایند و شما می خواهید که به آنها خوش بگذرد. صبح شنبه یکی از دوستانتان تلفن کرده و می خواهد با یکی از دوستان قدیمی مدرسه‌اش که اتفاقاً اون روز را در شهر شما به سر می برد ساعتی دیداری داشته باشد. او از شما می پرسد که آیا امکان دارد دو قلوهای 3 سالی خود را برای 2 یا 3 ساعت نزدتان بگذارد؟ شما چه می کنید؟ 3 انتخاب در پیش رو دارید. می توانید بگویید نه، می توانید به توافقی برسید. تصمیم شما نه تنها به رابطه شما و دوستتان، بلکه به توانایی شما در حفظ و مراقبت از خودتان هم مربوط می شود. برای مثال، اگر دوستتان بنا به عادت همیشگی در آخرین دقایق تقاضای لطفی کرده و شما در معذورات قرار دارید یا غیر قبول است، ولی اگر دوستتان قابل اعتماد بوده و معمولاً رعایت حالتان را می کند، گفتن یک بله مشکلی ایجاد نمی کند. پس از اون که شرایط خود را توضیح دادید، می توانید با دوستتان مشورت کنید و ببینید آیا شخص دیگری هست که بتواند از بچه ها مراقبت کند؟ اگر نیست، می توانید زمان مناسبی را برای دوستتان تعیین کنید تا بچه ها را بیاورد. شما همچنین می بایست مشخصاً تعداد ساعاتی را که مایلید از بچه ها نگهداری کنید به او گوشزد نمایید. اگر خیلی خسته باشید، شاید دلتان بخواهد به جای 3 ساعت زمان را به 2 ساعت تقلیل دهید. یک دوست واقعی پس از آنکه از اوضاعتان آگاه شد، احتمالاً بی آنکه ناراحت شود تقاضای خود را پس خواهد گرفت، یا آنکه خودش پیشنهاد خواهد کرد شخص دیگری را برای نگهداری از بچه ها پیدا کند. عموماً این پندار غلط نزد همگان رایج است که اگر کسی تقاضای لطف و محبتی کرد ولی شما به خواسته هاشان عمل نکردید، دیگر محبوب نخواهید بود. ولی یک دوست واقعی از شنیدن گاه و بیگاه جواب منفی متأثر نشده و ناراحت نخواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه در روابطی که مبتنی بر سوء استفاده یکی از دیگری باشد، با شنیدن حتی یک بار پاسخ منفی ختم رابطه را میتوان انتظار داشت. اما اگر این به اصطلاح دوست دیگر با شما صحبت نکند، چه چیزی را از دست خواهید داد؟ از دیگر پندارهای رایج میتوان به این عقیده اشاره کرد که خودداری از کمک به دیگران نشانه خودخواهی است. ولی نگفتن نشانه بی‌ادب بودن یا بی‌ملاحظگی نیست. وقتی نمیخواهید کاری را انجام دهید، نگفتن بسیار حائز اهمیت است. بله گفتن هنگامی که احساس واقعی شما نگفتن است، هیچ فایده‌ای در بر ندارد. شما در حق هیچ کس لطفی نخواهید کرد و تنها با بی احترامی کردن نسبت به نیازها و احساساتتان برای خودتان استرس ایجاد می کنید. شما همچنین شرایطی را ایجاد می کنید که به خاطر آن نسبت به دیگری احساس خشم و نفرت نمایید. در حالی که اگر فقط کمی صداقت به خرج داده بودید و دلیل کمک نکردنتان را بیان می کردید، احتمالاً شما را بیشتر هم درک می کردند. به آخرین باری فکر کنید که شخصی به یکی از خواسته هایتان جواب منفی داده باشد. اگر این عمل به شیوه دلپذیری انجام شده باشد، احتمالاً شما منطق او را درک کرده و احساس مثبتی هم داشته اید. ولی اگر صرفاً به این خاطر که آن شخص با خواسته هایتان موافقت نکرده است، نسبت به او احساس نفرت پیدا کرده اید. با وجود چنین شرایطی شما باید بیشتر به بررسی این موضوع می پرداختید. در زیر تمرین مناسبی ذکر شده است که به کمک آن بتوانید خودتان را تربیت کنید یا نه بگویید و در نتیجه یاد بگیرید که نگفتن دیگران را هم بپذیرید. صفحه 112 تمرین نگفتن. مطمئن شوید در خانه تنها هستید، مگر اون که افراد خانواده تان خیلی درکتان کنند. در مقابل تخت یا کاناپه زانو زده و در حالی که فریاد می کشید، نه با مشت به آن بکوبید. هر بار فریاد می کشید نه، صدایتان می بایست محکمتر از قبل باشد. آنقدر ادامه دهید تا احساس آرامش کنید. تنها در این صورت است که تمرین را به درستی انجام دادید. احتمال دارد که ابتدا در طی این تمرین احساس عجیبی کنید. همین احساس عجیب نشان دهنده آن است که شما نیاز به انجام تمرین را دارید. بسیار عالی است که احساس نگفتن در درونتان باشد. ولی تا موقعی که آن را بیان نکنید، کمکی به حل مشکل استرس خود نخواهید کرد. تمرین نگفتن به شما کمک خواهد کرد تا خود را خالی کرده و خشم و پرخاشگری را از خود دور کنید. در این حال این تمرین کمک می کند تا نه را بر زبان آورید. به این ترتیب دفعه آینده‌ای که لازم شد شما قادر خواهید بود تا خیلی مؤدبانه تر نبگویید، زیرا که قبلا خود را از قید و بند فشار رهانیده اید. خواسته هایتان را بر زبان آورید. برای بچه ها بسیار ساده است که خواسته هایشان را بیان کنند. همه آنچه را لازم است انجام دهند این است که انگشت کوچک و گوشتالویشان را به سوی چیزی نشانه روند و صدایی کنند. همگان سر از پا نشناخته و هجوم میبرند تا شیء مورد نظر را برایشان بیاورند. ولی با گذشت زمان خواسته هایمان بیشتر و بیشتر تحت کنترل قرار میگیرند. اول از همه به ما میآموزند که در رابطه با هر